اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
خب دوستان گرامی، صبحتون بخیر باشه. سه‌شنبه ششم شهریور 22 صفر المظفر و دقایق در واقع یا بهتر بگم برنامه‌های پایانی بخش سوم رو تقدیمتون می‌کنیم که یکی از اونها فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی که تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم. فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أحكام الوقوف والصدقات. اگر خداوند منان توفیق لطف کند احکام وقف را طبق تحریر الوسیله می‌خوانیم. البته وقف امروز محل بحثه، خیلی از مؤمنین و مؤمنات مبتلا هستند، بسیاری از اوقاف احکامش روشن نیست. ان شاء الله با خوندن این بحث ها بسیار دیگر از مشکلات وقف حل می شود به فضل الهی. حالا من مقدمه را بخوانم. اما بعد ان فرغنا من تحریر القواعد الفقهیه البالغ عددها 86 قاعده عزمنا على دراسة أحكام الوقوف والصدقات التي كثر الابتلاء بها كما كثر السؤال عنها. معتمدين في ذلك على كتاب وقف من تحرير الوسيلة للسيد الأستاذ الإمام الخميني أعلى الله مقامه. عنوان بحث إيشان إلى كتاب الوقف وأخواته. أولش إلى كتاب الوقف وأخواته. أخوات كدوم إن خواهرهاي وقف كدوم أخوات؟ 4 تا خواهر دارد. 1 الحبس، 2 السكنة، 3 الرقبة، 4 الأمرة. همه اینها بعدا ان شاء الله تفصیلش میاد. حالا من سوال میکنم چرا ایشان فرمودن اخوات الوقت، چرا اخت را به کار بردن اخوان به کار نبردن؟ چیزی به نظرت میرسد؟ چه مؤنثه؟ دلم چرا اخوات گفتن اخوان نگفتن؟ صحبت سر اخوات کتاب الوقت و اخواته، اخواته جمع اخی یا جمع اخته، اخوات ظاهرن جمع اخته. بله سالمن اخوات به معنای خواهرانه یا به معنی برادرانه؟ خواهران. چرا اخواتشون به کار برده؟ علت تعنیش چیه؟ حالا مطالعه کنید بعد از درس بفرمایید. اولین مطلبی که عرض کردم ایشون مطرح میکند تعریف وقف. وقف را تعریف میکنم. تعریفی که ایشون دارد این است که تحبیس العین و تسویل المنفعه، عین را حبس کنیم اما منفعتش را رها کنیم. البته این تعریف، تعریف تابع روایت پیغمبر اکرمه. در روایت پیغمبر اکرم هم این مسئله آمده، در آن روایت هم آمده است که حضرت فرمود الوقف و تحبیس الاصل و تسبید المنفعه. بنابراین تعریف امام اعلی الله مقامه متخذ از حدیث نبوی است. البته حدیث نبوی مدرکش را در پایین آوردیم. خب دیگران که رقم تعریف کردن، دیگران هم همین تعریف ها را دارن. مثلا ابن سعید مؤلف کتاب جامع الشرایع دارد تحبیس الاصل و تسویل المنفعه، ایشان هم این تعریف را داره. البته ظاهرا این تعریف مال همه وقته، چون الاوقاف علی اقسام ثلاثه. یک، وقف بر شخص، وقف بر ذریه، این وقف بر شخصه. گاهی وقف بر جهات عامه هست، جهات عامه، مسجد را وقف میکنم بر نماز خوندن، پل را میسازم برای عبور، اینا دیگر جهات عامه. گاهی داریم وقف بر عناوینه، مثال بزنید مدرسه فیزیه برای طلابه، وقف بر طلاب. فرق نمی کند، همه اینها یکیه. سواء اکان الوقف شخصی وقف بر شخص او علی جهات العامه مثل پلسازی، بالند عرض کنم خدمتون که کارهایی که جنبه عمومی دارد. قدیم الایام می گفتن کاروانسرا برای کسانی که راه می روند. یا وقف بر عناوین باشد، الوقف علی الفقراء، الوقف علی العلماء، الوقف علی مثلا مخترعین. همه اینها یه تعریف دارد، حبس العین و تسبیل المنفعه. تا اینجا همه علما در این تعریف شریکند. هر کجا شما برید هر کتاب وقف را باز کنید، در همه دونها این مسئله هست، الوقف و حبس العین و تسبیل المنفعه. ولی بنده فکر بکنم این تعریف، تعریف به لازمه. حقیقت وقف این نیست، این تعریف به لازمه. حقیقت وقف ایقاف العین من ان یباع و یرحم. وقت این است که این عین را نگهش داریم، باز داریم. وقت ایقاف العین، منع العین من ان یباع و یرحم. قهرن اثرش چه می شود؟ حبس العین و تسبیل المنفعه. اگر آقایان این را بپذیرند، البته این تعریف تعریف بدیلی است در مقابل همه تعریف هاست. در تمام کتاب های فقهی که من مراجعه کردم، مقداری که داشتم، همه میگن حبس العین و تسلیل المنفعه. اما این اثر وقفه، وقف متوقف کردن، ایقاف العین، عین را متوقف کنیم، باز داریم، سرکومش کنیم، بماند الله یبا اولا یرهم. بنابراین آقایان بنویسید بهترین تعریف اینه، ایقاف الشیء، البته تو عبارت هم هست، ایقاف الشیء علا جهت مانند عناوین عامه، او شخص لتدر المدافع عنه علیهما، لتدر المنافع، منافع بریزد، عنه از آن شیء، علیها یعنی بر این جهت و شخص. البته آقایان در کفایه خونده اند و تعریف علما تعریف حقیقی نیست، تعریف از کلم به رسم و لفظ، اون یه مسئله است. اما اگر واقعا بنا باشد ما وقفه را تعریف کنیم، تمام این تعریف های علما تعریف به اثره، اثر به این است که عین، عرض کنم خدمتون که حبس العین و تسبیل المنفعه. اما واقع غیر اینه، واقع چه می کند؟ این عین در حال جریانه، در حال سیلانه، ورسه من میخواد این را ببرن، من چه میکنم؟ در حال حیات خودم چه میکنم؟ این را متوقف میکنم. این متوقف کردن من وقت همینه. خب متوقف کردم که چه؟ اثرش را ببرن اما خودش باشه. بنابراین تنها نوآوری که در این تعریف ما داریم همینه، تعریف آقایان را قبول داریم، تعریف به اثر، اما تعریف حقیقی غیر این است. عین را متوقف کنیم، از آن جریان و سیلان نگه داریم، البته اثرش این است که دیگران از آن منفعت ببرند. این یه مطلب. المطلب الثانی، مطلب اول تعریفه، المطلب الثانی، بعضی ها میگن کلمه تسبیل المنفعه دلالت دارد بر قصد قربت، تسبیل از سبیله، یعنی سبیل الله، تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه در راه خدا. میخوان از کلمه تسبیل بگن الوقف من الامور العبادیه، از امور عبادیه. بنابراین واقف باید قصد قربت کند. چرا؟ تسبیل المنفعه گفته. حتی ابن حمزه، اسم کتابش چیه؟ الوسیله. ایشان در تعریفش اتفاقا قصد قربت را گفته. بیاری مرحوم ابن حمزه، بیاری صفحه اول صفحه، تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه على وجه من سبل الخیر، پیدا نکردی؟ من سبل الخیر، من سبل البر. در صحاح هم، صحاح مال کیه؟ ملا اسماعیل جوهری، شیعه هم هست، کتابی دارد صحاح اللغه، اونم دارد سبل فلان ضیعته، ضیعه یعنی مزرعه، ای جعلها فی سبیل الله تعالی. شهیدم رضوان الله علیه گفته الوقف الصدقه الجاریه، بنابراین بعض یا میخوان بگن برین که در وقت قصد قربت شرطه. ابن حمزه میگه شرطه، ارز کنم ملا سحاق جوهری هم بگه شرطه، شهیدم بگه از صدقت الجاریه. ولی بنده فکر میکنم که نه، قصد قربت شرط نیست. العرف به بابک، کسانی که خانه خود را وقف میکنن بر اولادشون قصد قربت نداره. خیلی از وقفه ها فاقد قصد قربته. بله اگر کسی قصد قربت کند هیچ مانعی نداره، خیلی خوبه. اما مقومش قصد قربت نیست، دلیلش همان وقف بر اولاده، وقف ذریه، الوقف ذریه. بنابراین وقف بر ذریه قصد قربت نداره. بله کاروان سرا بسازد، پل آهنجی بسازد، مسجد بسازد، بله در اینها قصد قربت هست. قصد قربت کمال وقفه، نه مقوم وقف. فکم فرق این که بگیم کمال وقفه و بین این که بگیم مقوم وقفه. مقوم نیست، کماله. از این هم رد بشیم. المطلب و سالس، دو مطلب اول بفرمایید. اول تعریف الوقف، دوم هل اشترط قصد القرب اولا، السالس مطلب سوم. آیا میگن وقف صدقه جاریه هست؟ صدقه چیه؟ سه جور ما صدقه داریم، سه جور صدقه داریم. یک از صدقت تملیکیه، بگو از صدقت تملیکیه. فقیر نشسته است، دست کردم جیبم 10 تومن بشنادم، این از صدقت تملیکیه. دو در صدقه تملیکیه هم ینتفع به عینها و هم منافعها. اسبم و دادم به یک فقیری، هم از عینش بهره میبرد هم از منافع. اما یه صدقه داریم نه، ینتفع به منافعها لا به عینها، اون وقفه. بنابراین اگر میگم وقف صدقتون جاریه، از صدقت علا قسمین، صدقتون ینتفع به عینها و منافعها، اسمش از صدقت و تم بکنگه. یه صدقه داریم نه، ینتفع به منافعها لا به عینها، این وقفه جایزه. یه صدقه سومی هم داری، اونو بفرماییم، زکات. انما الصدقات للفقراء و العاملین علیها، اون هم یک نوع صدقه است. اما هر موقع صدقه بگیم همون اولی مراده، کدوم؟ از صدقه تو تملیکیه. حتی وقف را که میگیم صدقه هست، این در کلمات پیغمبر اکرم، در لسان پیغمبر اکرم کجا کلمه صدقه آمده، یا در کلمات امیر مؤمنان. ولی هر موقع صدقه بگیم همون صدقه تملیکیه است. وقف را صدقه میگن اما کمتر. البته صدقه به معنای از کنم زکات، اون در اصطلاح حکامه، حکام کلمه صدقه به کار میبرن. ولذا داند امیر مؤمنان یا پیغمبر، جعل فلانن امیرن للصدقات، یعنی امیرن للزکات. این قوت هبه چطور؟ هبه کتابم را به شما هبه می کنم، این هم جزء صدقه هست؟ نه ابدا جزء صدقه نیست. هبه یک نوع محبت آمیزه، اما در صدقه جنبه از خودم دلسوزی دارد. نباید ما هبه را مخلوط به صدقه کنیم. الهبه تو گاهی از عالی به دانه، گاهی از دانه به عالی، گاهی از متوسط به متوسط، جنبه تکریمی داند، میگن هبه. اما صدقه تملیکه ما جنبه تکریمی ندارد، جنبه دلسوزی دارم که در واقع میبینم محتاج است و بهش صدقه میدم. تبین انها هنا عناوین خمسه. الاول الصدقه التملیکیه به فقیر، دو الصدقه الجاریه فقر، سوم الصدقه زکات اون در اصطلاح حکامه، چهارم الهبه. هبه را نباید جزء صدقات بگیریم، هبه جنبه به اصطلاح تحبیبی و تکریمی دارد، اما در اینجا مبدا تکریم نیست، مبدا دلسوزی و رفع نیازه. خب از این هم بگذاریم، عرض کنم خدمتون که روایت را بخونیم بد نیست، بیارید متن امام را بیارید، متن امام را بیارید. و تحبیس العین و تسبیل المنفعه و فیه فضل کثیر، متن را بیارید، متن امام، متن تحریم. و ثواب کثیر ففی الصحیح عن ابی عبدالله قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. اگر انسان مرد دستش از آسمان ریسمان کوتاه الا ستا. این کلام امام صادقه. در کلام پیغمبر این است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا بالثلاث. تعبیر پیغمبر اینه، اون ثلاث کدومه؟ صدقتون جاریتون اجراها فی حیاته، پلی را ساخت، مدرسه ساخت، مسجد ساخت، فهیه تجری بعد موته. یک. دو و سنت هدن سنها، یک سنت خوبی را در میان مردم ایجاد کرد. مردم بنشینیم صندوقی برای فقرا تشکیل بدیم، همین سنت را ایجاد کرد. بعد از مرگم مادامی که این سنت هست ثواب داره، فهیه یعمل بها بعد موته. سلام و ولدن صالحن ید اوله. من از این حدیث یه چیز دیگر هم استفاده کردم اگر بفرمایید. وحابی ها میگم هیچگاه عمل کسی ثوابش به دیگری نمیرسه، اصلا معتقدن شما اگر قرآن بخوانید برای پدر نمیرسه. ما میگیم این برخلاف شماست. شما ببینید، عرض کنم خدمت دیگه، فرزند صالح دعا میکند دعایش به پدر میرسه، چطور میگید بر این که عمل دیگری برای دیگری نوشته نمیشود؟ این بهترین دلیله. و بندون صالحان ید اوله. البته این روایت یک دلیله، ده ها دلیل داریم بر بطلان این. دوم بفرمایید، قرآن میفرماید که حاملان عرش در سوره غافر ظاهرن، حاملان عرش یستغفرون للذین آمنوا. اگر واقعا عمل، من از عمل دیگران بهره نمیگیرم، پس این چیه؟ یستغفرون للذین آمنوا. خب بحث ما از نظر مقدماتی تمام شد. ما در این بحث چند مطلب را محقق کردیم. اول تعریف را محقق کردیم، دوم قصد قربت را گفتیم، مرحله سوم اقسام صدقه را گفتیم، در آخر هم آمدیم حدیث پیغمبر را معنا کردیم و در این حدیث ردی بر وهابیته. بیارید متن امام. بعد از آنی که از منبر آمدم پایین عرض فرمود، المسئله الاولا. آقایان دقت کنید، از حالا یاد بگیریم ارقام را عربی بخوانیم. نگیم المسئله یک، بگیم المسئله تل اولا. از کنم یعتبر فی الوقفه از سیغه. بحث ما این است که آیا سیغه معتبر هست یا معتبر نیست. اگر معتبر هست باید عربی باشد یا غیر عربی هم کافیه. اگر عربی شد مازلیت لازم است یا لازم نیست. آیا در وقت سیغه لازمه یا اینکه نعم آتاتم کافیه. عجیب این است که حضرت امام در اینجا می فرماید در وقت صیغه معتبره. چند روز بعد خواهد گفت اگر کسی مسجدی را بسازد و در اختیار مسلمانان قرار دهد نماز بخوانم این وقته. آیا اون فتوا با این عبارت معارض هست یا معارض نیست؟ اینجا می‌فرمایند یعتبر الصیغه. معنیش این است که حتما باید انشا کند. و حال اینکه در آینده در اوقاف عامه، اوقاف عامه مثل پل، مثل مسجد می‌سازم در اختیار مسلمانان دیگه کافیه. یا جهات، اینا میگن جهات عامه، یا نخی مساله. عرض کردم خدمت که برای طلاب مدرسه می سازم در اختیار طلاب، میگه کافیه. آیا این تضاد دارد یا نه؟ فاهم رو که تضاد نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. الله
صبحتون بخیر باشه. همراه بودیم با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی که انشالله امیدواریم بهره برده باشید. تشکر میکنم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف تا این لحظه هم